بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث پنجم، برگزاری مسابقات و اعطای جوایز از سامنکم از سوی غیر از متسابقین بود که سوال این بود که نفس این عمل از نظر تکلیفی جایز است یا نه، و بر فرض جواز آیا نافذ است یا نه. ما در بحث اول اینجا بعد از بیان مقدمات در بحث اول گفتیم که فرمول ها و ساختارهای فقهی که با این عمل و اقدام سازگار باشه چیست، که 4-5 تا راه و ساختار فقهی برای این عمل بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با قطع نظر از موانع فی حد نفسه این عمل میتواند امر مشروع تکلیفاً و نافذ وضعاً باشد. این بحث اول بود که گذشتیم. بحث دوم در این مقام پنجم این بود که موانع این جواز و صحت تکلیفاً و وضعاً ببینیم چیست و اون رو بررسی کنیم. در اینجا عمدتاً دو دلیل میتواند برای قائلین به یا قول یا احتمال برای حرمت بیان کرد که اولین دلیلش دیروز بررسی شد و حاصل بحث دیروز هم این بود که ممکن است کسی استدلال بکنه به ادله قمار و رهان و میسر. ما این رو دیگه ادله رو تک تک جدا نمیبینیم، چون روح بحث برمیگرده به عنوان قمار و رهان و میسر و این سم نهایتاً برمیگرده به همون ملاک رهان، چون در بعضی از ادله مستقیم داشت لا رهانه و منع از رهان کرده بود و بعضی از ادله هم منع از قمار یا میسر کرده بود که در قمار هم باز مفهوم رهان مأخوذ بود. این رهان و قمار و میسر تحریم شده وضعاً و تکلیفاً و ادعا شده بود که اینجا هم مصداق اون هست، برای اینکه اینجا هم یک وثیقه‌ای در کاره، کسی یک وثیقه‌ای گذاشته، یک مبلغی گذاشته برای اون کسی که ببرد و بنابراین این مبحث ما هم اعطای جوایز در مسابقات از ناحیه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی مشمول ادله قمار، رهان و احیانا میسر میشه. این استدلال بود. پاسخ هم این بود که رهان که اون نقطه مرکزی و هسته اصلی این مفاهیمه و بزنگاه قصه همون رهان و مالی است که گرو گذاشته میشه، وثیقه گذاشته میشه، گرچه در بادع نظر ممکن است به ذهن خطور بکند شمول و عموم اون را و به ذهن بیاد که هم این رهان هم شامل اون مالی میشود که خود اشخاص بین خودشون به گرو میگذارند و وثیقه میگذارند و هم اون جایی که از بیرون کسی اون را تعیین میکنه، اما یا این است که میگوییم اصلا رهان و این مفاهیم رهان و قمار و اینها وضع شده برای اونی که بین المتسابقین باشه، یا انصراف داره که بعید هم نیست، و یا اینکه اگر هم شبهه مفهومیه باشه باز ما باید در اینجا بین اقل و اکثر اون قدر متیقن را مفهوم بگیریم و در اکثر دیگه مشکوکه به براءت جاری بکنی، یعنی در اکثر دیگه با رجوع به ادله دیگه بکنیم. اون چه که مسلم است از مصداق قمار و رهان اونجاییست که دو نفر خودشون بر اساس اون شانسی که دارن بیان یه قرار مداری بین خودشون بریزن، اما این که از بیرون کسی برای کاری چیزی رو تعیین بکنه این مشکوکه، حداقلش اینه که مشکوکه و وقتی که مشکوک شد دیگه نمیشود به این ادله تمسک کرد. یعنی دلیل قمار و رهان که میگه اینا تکلیفاً حرامه وضعاً باطله، این مورد رو نمیگیره. وقتی مورد رو سلام علیکم چه باید بکنیم؟ طبق قواعد خودش، که قواعد اون وقت از نظر تکلیفی این عمل جایزه و براءت است و وجهی برای حرمتش نیست. از آن وضعی هم وارد میشه در یکی از اون 4-5 طریقی که گفتیم، یا جعاله است یا اجاره است یا تسبیبه یا همون طرق پنجگانه‌ای که عرض کردیم، و مانعی نداره و تکلیفاً هم وضعاً هم نافذه. این دلیل اول بود که دیروز عرض کرده بودیم و یادآوری شد. و اما دومین دلیلی که می شود اقامه کرد برای حرمت چنین کاری و بطلان اون، آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این دومین دلیله که ممکن است کسی به اون تمسک بکنه برای اینکه اعطای جوایز و مسابقات اشکال داره. با این بیان که عرض شد که این اکل مال در مقابل این عملی که خیلی هم معلوم نیست چی بشه و حالت شانسی هم داره، تا حد زیادیش هم حالت شانسی داره، این عرفاً میگن اکل مال به باطله. برای این شخصی که میخواد این رو بگیره، این اکل مال به باطله. و عرض شود که با این استدلال اون وقت ممکنه منع بکنیم از صحت این جعاله یا چیزهایی از این قبیل، تصرف در این با این روش و با این شیوه، میگه اکل مال به باطله. این هم دلیل دومه. این دلیل هم ضعیفه، خیلی دلیل متقنی نیست، برای اینکه عرض شود که اکل مال به باطل یا باید تعبدی در کار باشه که بگه این اکل مال به باطله، که مفروض اینه که اینجا ما دلیلی نداریم. بله، اگر ادله قمار و رهان و اینها این رو میگرفت، اون وقت مصداق اکل مال به باطل هم میشد، خیلی هم دیگه نیازی به این نداشتیم. تعبدی که در اینجا نیست. وقتی که تعبدی نبود، باید بریم ببینیم عرفاً این رو اکل مال به باطل میدانن یا نه. عرفاً هم که خیلی بعیده که اکل مال به باطل تلقی بشه. اعلام یک مسابقه‌ای کرده شخص بیرونی برای یک امری هم که هدف عقلایی و منظور عقلایی در اون هست، و چنین امری کسی بگه که حالا در برابر این که مقاله‌ای نوشت و رتبه آورد یا مسئله چیزی دیگه، این اکل مال به باطل، این عرف این را اکل مال به باطل نمیدونه واقعا. و بله، در دو جا عرض شود که ممکنه بگیم این اکل مال به باطله به صورت یک استثناء. یکی اونجایی که در اون کاری که میخواد انجام بپذیرد غرض عقلایی و منفعت عقلایی نباشه. بله، مسابقه بگذاره روی یک امر لغو لحوه که هیچ ارزشی و خاصیتی نداره، و عرض شود که مثل عرض کردیم، مثل رفتن مثلا در عمق چاه در تاریکی، برای مواردی که عرف این را براش فلسفه‌ای و هدفی قائل نیست، که همین هم گفتیم در این مواردی ممکنه منفعتی و غرضی داشته باشه، اونجایی که میخوان افرادی تربیت بشن که بتوانن مثلا عملیات چریکی بکنن در جنگ و امثال این، اون هم ممکنه که چی داشته باشه. ولی حالا اگر یه چیزی فرض شد که منفعت عقلایی در اون متصور نیست، این البته اکل مال به باطله. این یک مورده که فل جمله میشود گفت که اینجا اکل مال به باطله. و مورد دومی هم که به صورت استثناء میشه ذکر کرد، این که جایزه یک جوایز بسیار کلانی باشه که هیچ تناسبی با اون عمل نداشته باشه، مثلا میلیاردها بگذاره برای یک کار خیلی پیچ و پوچ که ارزش اون شکلی نداره. این هم ممکنه کسی بگه عرف اینو میگه اکل مال به باطله، بیاد مثلا $1,000,000، $1,000,000، مثلا چند میلیارد بگذاره برای اینکه حالا مثلا 2 متر بپره مثلا، ممکنه بگیم این اکل مال باطله. این حالا ندیدم کسی اینجور چیزی بگه، ولی بعید نیست ممکنه بگیم این باطله. یعنی اونجایی که تناسبی نیست و مناسبتی نداره این مبلغ کلان هنگفت با یه کار خیلی عادی متعارفی که این نوع ارزش های این شکلی نداره. این هم ممکنه که بگیم اکنوال باطله. بنابراین این دلیل دومم به طور مطلق پذیرفته نمیشه، یعنی این که جایزه قرار بده برای کسی که رتبه اول در این مقاله میاره، در کار علمی میاره، در یک کار فرهنگی هنری میاره، این اکل مال به باطل نیست برای اونی که برد و این مال را میگیره، الا در دو مورد. یکی اونجایی که امر اصلا ذاتن غرض عقلایی نداره، و دوم اونجایی که این تناسبی بین این مبلغ و اون کار به تو وجود نداره، به شکل محسوس و ملموس عرفی عدم تناسب است، به حیثی که عرف میگه این اکل مال به باطله. یعنی چی؟ مثلا در مقابل شده خیلی عادی متعارف مثلا چند میلیارد بگیره. این دو موردش ممکنه بگیم لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل با اون شکلی که ما شمول این آیه را پذیرفتیم قبلا در تفسیر آیه، بعید نیست این رو بگیره. چی؟ نه حالا اینا حالا شاید متعارف باشه، خیلی چی نباشه، هزینه های بالایی هم که داره نمیدونم. بله برحال یه جایی میرسه که عرف میگه که این بی حساب و کتابه، واقعا بعید نیست که بگیم اونو بگیره. حالا ممکنه اونجا هم گاهی اینطور باشه. بله بله، ما در برد و باخ میگیم دیگه. تو اجرت و بی، من خودم این احتمال رو تو اونا میدم، ولی کسی اینو خیلی نگفته، نمیگه. مثلا کسی بیاد یه قوطی کبریت را به 1 میلیارد بخره، توجه کردید؟ این معمولا اشکال نمیکنن، گرچه من شبهه دارم یه جایی که هیچ تناسبی نداشته باشه چرا اون قسمشم کنه باشه، ولی نه به این حد این طرف. معامله صفحی گفته شده، حالا نه معامله صفحی، بله آخه اون دو تا مفهوم براش ذکر شده، یکی این که خود شخص صفحی معامله بکنه که میگن درست نیست، اما تو معامله صفحی خیلی باز چیز نیست اتفاق، یعنی واضح نیست، معمولا میگه مال خودش رو میخواد اینجوری معامله بکنه. ولی به هر حال بعید نیست، بعید نیست که بگیم حالا معامله صفحی هم دلیل خاصی نداره، اونم اگه باشه باید بگیم همه اکل مال باطل اون هاست دیگه. بله درسته، ممکنه حالا با اینم چی باشه. بند عرض شود که دلیل دومه که میشه آورد. بنابراین این دلیل هم تام نیست الا در دو مورد که بعید نیست که بگیم آیه لا تکلو استثناء میزنه به اون بحث، و البته این آیه هم اگر تماما باشه بیشتر حکم وضعی را افاده میکنه که حکم تکلیفی را افاده بکنه، اون که بگه اصل این جعل و این عمل اصلا تکلیفا حرامه، اونش بعیده. فقط میگه که اون مال را نمیتونه تصرف بکنه، دو تصرف در مال، یعنی معامله باطله و نمیتونه تصرف در مال بکنه، اما اینکه این جعل رو انجام بده یا اینکه اونا بازی بکنن یا اون عمل رو انجام بدن، اونا رو تحریم نمیکنه، حرمت تکلیفی از این بیرون نمیاد، به خلاف بحث قبلی که حرمت تکلیفی هم میاد بیرون. عرض شود که این
قلائی،
بله بله درست، خب درسته، من میگم بله اگر یه مبالغ بسیار کلان میشه، عرف نمیگه این اکل مال به باطله.
خب این مال خودم،
نه طرفی که میخواد این مال رو بگیره. بله به نظر میاد اگر خیلی این فاصله زیادی باشه این عمل با اون چی،
من میخوام بدم من این فقیرم میخوام بکنم بکشم،
میدونم بله
من میخوام بکنم بکشم،
ولی فرض اینه که بر اساس یک معامله ای میخواد این رو بهش بده، این که یعنی اومده در مقابل چیزی قرار گرفته، میگه این ارزشی نداره که میخواد بهش بده، هبه ای نداره، هبه رو نه، هبه رو نه، تسبیب هم این مشمول بحث ما هست، ولی هبه رو درسته، این نکتهتون درسته. حالا کسی میخواد هبه بکنه، اون حالا شاید چه نباشه، چون اکل مال به باطل یعنی تو معامله است، تو داد و ستده، هبهش درسته. امروز یکی حرف درست دادید آیش. نه وقتای دیگه هم میزنید. از جاد که من روزای دیگه هم میگید، ولی حالا این روز صبحانه بهتری خوادید. از جاد خیلی ممنون. از جاد که بله درست، تو هبه باز فرق میکنه، چون تعهدی نیست، اونم حالا هبه کرده میگیره، حالا میخواد اصلا همه اموالش رو میخواد ببخشه به کسی، و حتی اون صفحیون هم که میگن تو این شاد اینقدر چی نباشه، ولی تو اونجایی که تعهده یه عقد بخواد باشه، اون آیه لا تأکلوا ناظر به اونجاست. خب این نکته هم نکته درستیه، به اضافه اینکه این کار حرمت تکلیفی نمیاره، این دلیل دوم، بیشتر ناظر به حرمت وضعیه است و اینکه تصرف در این مال جایز نیست. بله بله بله، اون عناوین دیگری، بله، اگر از بیت المال رو داره در غیر، یعنی اصلا این مصلحت درش نیست، حتما همینه، روایات هم داره، همین امروز هم میدیدم یا دیشب میدیدم که وقتی که به امام میگه حق داره، همه انفال مال امام است، چی است، ولی همونجا امام میفرماد که ما مقیدیم به اینکه اینا رو رعایت بکنیم، در ماورای مصالح ما حق نداریم انجام بدیم. خود امام صادق همین میفرماد. بله اونم اگر واقعا خروج از مصالح باشه، بیت المال باشه و منافع و مصالح عمومی باشه، بله اونم اشکال داره، مطابق با اون عناوین دیگری. خب این هم چه نشد، بنابراین عمده این دو دلیلی بود که میشد برای منع از صحت یا برای حرمت اقامه کرد، که هیچ کدام تمام نبود جز فی الجمله در بعضی موارد. بنابراین تا اینجا ما فتحصل از بحث ما در مقام پنجم، از بحث اول و بحث دوم، این که جعل جوائز در مسابقات عرض شود که جایزه تکلیفاً و وضعنم نافذه، و با اون تفاوتهایی که البته داشت، این اجمالش نتیجه گرفتی درست شده، درسته. بله حالا عرض میکنم، حالا اینم الان عرض. حالا در سامنه کنم، در ذیل این بحث 5-6 تا نکته که بحثم شده، یعنی تکلیفش روشن شد در مباحث قبلی و بعضیش هم حالا جدید مطرح میکنیم، ذیل این مقام پنجم 5-6 تا تبصره و نکته رو عرض میکنیم. یک این که در نکات ذیل مقام پنجم چند تا مطلب عرض میکنیم. یک نکته این که عرض شود که این بحث تفاوت جعل برای همه شرکت کنندگان و برای اونهایی که میبرند، این یک مطلب بود که باز حتما توجه بشه، و این اشکالاتی هم که اینجا مطرح میشد از قمار و میسر و اینها مربوط به قسم دوم بود، یعنی جعلی که برای صاحبان رتبه و برندگان می شود بود، نه اونجایی که برای همه اینایی که میخوان بیان یک کاری رو انجام بدن. اون داستانش جداست، و این اشکالاتی که در من آمد بیشتر ناظر به اون قسم دومه، یعنی اونجایی که جعل برای برندگان است، نه اون جعلی که برای شرکت کنندگانه. بنابراین خوب با توجه باشه که جعل مبلغی و مالی برای شرکت کنندگان، این خیلی سهلتره و مشکلات فقهی اندکی داره، و این موانعی که اینجا گفته شد در اون چندان فرضی نداره، مخصوصا اون دلیل اول که قمار و رهان و اینها باشه. توجه کردید؟ اون قسم اول، اون منعش و موانع و محظوراتش اندکه، و البته اون از باب جعاله یا اجاره هرچی میشه، با شرایط اون جعاله و اجاره و هبه و نمیدونم اینا درش رعایت بشه، ولی مانع قمار و رهان و اینها در اون قسم اول، یعنی مالی که برای شرکت کنندگان به تساوی یا به تفاوت برای همه، برای هر کسی که وارد این کار بشه گذاشته میشه، برای نفس شرکت و عمل گذاشته میشه اون مانعی نداره و مطابق با شرایط اجاره و جعاله میشه عمل کرد. موانع عمدتا ناظر به اون قسم دوم بود، یعنی این که بیاد چیزی رو برای برنده بگذاره، چیزی که مجهوله و حالت برد و باخته اونجوری داره، اون بیشتر محل بحثه. که اینم البته ما اشکال نکردیم و گفتیم اشکالات وارد نیست مگر یکی دوتا استثنا داشت. بنابراین این دو بحث رو باید کاملا در ذهن جدا دانست و بهش توجه داشت. نکته دوم این که ارشاد که عملی که میخواد برای اون جایزه و مسابقه گذاشته بشه باید دارای منفعت و مالیت عقلاییه باشه، همونطور که قبلا عرض شد، و بنابراین اگر چیزی از منفعت و مالیت عقلاییه برخوردار نیست، منفعت و مالیه عقلاییه برخوردار نیست، اونجا اون وقت تکلیفاً منعی نداره که او جعل بکنه، تکلیفاً هم مانعی نداره که اونها اون بازی رو انجام بدن یا اون کار رو انجام بدن، اما وضعاً دریافت مال در قبال اون کار درست نیست. اینم با توجه بشه که اگر منفعت عقلایی چیزی نداشت وضعاً باطله و دریافت مال صحیح نیست، اما تکلیفاً چه جعل و اون خود قرارداد و چه خود اون عمل، اینا هیچ کدوم منع تکلیفی نداره. اینم این تفاوتی که در اینجا حسابات بهش دقت بشه و این شرطی که هست. شرط نکته سوم اینه که شرط دیگری که در این جعل جوایز و مسابقات هست اینه که اون عمل علاوه بر این که منفعت عقلایی داره عمل حلالی باشه و کار شرعا جایزی باشه، و الا اگر اون عمل حرام باشه اینجا اون وقت هم تکلیفا هم وضعا اشکال پیدا میکنه، به خلاف قبلی که فقط وضعا بود. اینجا تکلیفا وضعا که باطله، مثلا بیاد بر شطرنج همونی که سوال میشد، در صورتی که بگیم شطرنج مطلقا حرامه، یا بر شرب خمر مثلا یا معاصی دیگر بخواد برای اینها جعلی قرار بده، اینجا اون وقت برخلاف بحث قبلی اینجا هم معامله باطله، یعنی جعاله و اجاره و اینا همه فرمولایی که گفتیم همش باطله و دریافت مالم در اونجا حرامه. این از نظر وضعی. از نظر تکلیفی هم خود اون عمل حرامه، معلومه چون حرامه دیگه. جعل یا اجاره برای اون هم تکلیفاً هم حرامه، بنابراین که اعانه بر اسم حرام بدونی. اگر کسی اعانه بر اسم حرام ندونه اون وقت اون خود اون که حالا میاد صیغه میخونه یا قرارداد میبنده خود اون ذاتش حرمت تکلیفی نداره. چرا؟ اون عملی که بخواد انجام بشه حرامه، مالی هم که بخواد دریافت بشه به خاطر بطلان اونم حرامه. بله، بین اون چه که شرعاً منفعت داره و مجازه و اون چه که عقلایی است من وجهه. بله، عرض شود که ما حالا الان بزنم نمیاد، چرا ممکنه باشه، چرا بله. نه تولیدی نیست، مقدمه تولیدی نیست، اعانه هست، ممکنه مثلا بگن نوعی در یه شرایطی یه نوع اشاعه فحشاست، ترویج زلاله، مثلا اینا چرا انام این دیگه میتونه باشه. اینم این ریزکاریاش اینه دیگه که عمل حرام، معامله باطل، اما اصل این قرارداد و انشاء هم حرام باشه، این نیازه به این داره که عنوانی مثل اعانه بر اسم یا ترویج زلال یا اشاعه فحشا بر اون منطبق باشه و کسی بگه اینا به طور مطلق حرامه، که ما البته اعانه بر اسم رو حرام میدانیم. این هم نکته سوم که باید بهش توجه بشه. نکته چهارم هم اینه که مجعول هم باید معلوم باشه که چه مبلغی میخواد بده. اگر اجاره است که کاملا باید معلوم باشه، اگر جعالم هست باز معلومیت نسبی لازمه، یک کمی در معلومیت اون جعل با اجرت تفاوت هست. در اجرت مال اجاره و باب اجاره مثل بیعه، خیلی عقد لازمه، اجرتش هم و مال الاجاره هم باید با دقت معلوم باشه. در جعاله شاد اونقدر نباشه، ولی در این حال اونجا هم نمیتونه مجبوره میگه هر که این کار بکنه من یه چیزی بهش میدم. خیلی فعل جمله باید معلوم باشه با تفاصیلی که در اونجا داره. در هر حال مجعول باید معلوم باشه، چون میاد اون یکی از اون فرمول ها که داده شد. اما اگر، یعنی اگر از باب جعاله یا اجاره باشه باید معلوم باشه، اما اگر از وعد یا تسبیبه اونجا لازم نیست معلوم باشه. بنابر اون دو سه وجه دیگه لازم نیست اجاره و جعاله باشه، باید معلوم باشه با یه تفاوتی که بین این دو تاست. اما اگر اون بخش های دیگه باشه، اون فرمول های دیگه باشه، لازم نیست معلوم باشه. خب اگر اون فرمول ها بود که اصلا جعلیک ذکر نشد یا معلوم نبود، یا اینکه نه اجاره و جعاله ای بود که باطل بود یه شرطش نبود، اون وقت اینا منتقل به اجرت المثل میشه، باید اجرت المثل را بده. که اینجور کاری در فضای عرفی چه اجرتی براش تعیین میکنن، باید اجرت المثل را بده. این به لحاظ معلومیت اجرته. اینم نکته چندم شد؟ چهارم شد؟ عرض شود که بله دیگه، حالا بحث لزوم و ایناش هم که قبلا وضع لزوم و اینها هم رو دیروز عرض کردیم دیگه، جدا امروز لازم نیست بکنیم. یک مطلب دیگری هم، نکته پنجمی هم هست، اونه که یه نوع کلاه شرعی هم در اینجا گاهی متصوره، و اون اینه که این بین خودشون نیان برد و باخت بکنن، بیاد این مال را یکی از اینها ببخشه به یه شخص ثالثی و او اون وقت بیاد جعل قرار بده برای کسی که ببره، یعنی هبه بکنه این شخصی که این دو نفری که اینجا هستن، حالا یکیشون یا دوتاییشون بیان یه چیزی را ببخشن به این آقا و شرط بکنن که بیاد در این مسابقه او جعل قرار بده، جعلی قرار بده در این مسابقه. یعنی در واقع کلاه شرعیه برای قمار دیگه، به جای اینکه برد و باخت خودشون باشه، نه میگن که ما این مال رو دادیم به این شخص، منتها با اون شخص شرط کردن و قرار گذاشتن که او بیاد قرار این جعل قرار بده برای هر کس که میبره. این هم عرض شود که گاهی اینجور هست، کما این که به عکسش هم ممکنه یه چیز حلالی رو یه جوری حرامش بکنه. یعنی اون شخصی که میخواد جایزه بده بیاد بگه که من این رو میدم به یکی، شما خودتون بینیدون قرار بریزید، هر که برد اونو برداره. به عکسش هم میشه دیگه، به جای این که بگه هر کس برد من 100,000 تومان بهش میدم، میگه این 100,000 تومان رو من میدم میبخشم به شما، شما خودتون تو این قرارداد ببندید که هر کدوم برد اینو برداره. خب این قسم دومش که قطعا حرامه. اون قسم اولش آیا جایز میشه اون کار؟ یعنی این که حالا دیگه مال من نیست، مال دو نفری که دارن مسابقه میذارن بین خودشون، مال اونهاست بوده قبلا، ولی الان منتقل شده به شخص ثالث و او داره جعل قرار میده. این هم یک سوالی است که وجود داره. این شکل دومی که عرض کردم قطعا حرامه، یعنی که اون ببخشه به خود اینها، اینا خودشون بیان، خب بالاخره مالشه داره قمار میشه، حرامه. اما اینکه اینجایی که میخوان قمار بکنن، یعنی خودشون بازی رو انجام بدن، او بده به دیگری ثالث و اون بیاد چه بکنه. اگر شرط نکنه واقعا، یعنی مال رو بخشیده به او، ولی اون که میدونه بناس او بیاد جعلی قرار بده و مسابقه قرار بده، اون شاید اشکال نداشته باشه. اما اگه شرط بکنه که من اینو به تو میبخشم به شرط اینکه اینو بیاد جایزه ای تو مسابقه ای بذارید که ما خودمون بناس بازی بکنیم، این یه مقداری مثلا شاید میشه باشه، گرچه به لحاظ شکلی ظاهری فنیش اشکال نداره، در اینکه مال رو بخشیده به او، این مال او داره میاد مسابقه برگزار میکنه، و اگر شرط نکنه که حتما اشکال نداره. اما اگه شرط بکنه یه مقداری یک شبهه به ذهن میاد،
مثلا میخواد هدیه بده،
نه اون شرط نکرده، اون مانعی نداره. نه اون حالا اون یه بحث دیگه است. الان ما بحثمونی که میاد هدیه میده به شخص بیرونی که او بیاد جایزه قرار بده بین خودشون، این بحثه. اونی که چی میکنید اون حالا جزء فروعاتیست که بعد صحبت میکنیم. اونجایی که دو نفر خودشون بازی میکنن و قرار گرو کشی و گروگانی اونا نذاشتن، ولی حالا بعد که یکی برد میگه من یه چیزی رو هدیه میدم، اینجوری بدون قرار شاد اشکال نداشته باشه، بعدم بحث میکنیم. اگر خودشو ملتزم نبینه به این، توافقی بر این انجام نشده، ولی حالا که برد یه چیزی هم به اون میده، اون شاد اشکالی نداشته باشه. یا دوتاشون فرق نمیکنه، هر دوشو گفتن.
اگر ما از ابتدای هر دو بگیر اشکال ندارم، تا اگر از ابتدا بگیم یکی ببخشه چون معلومی نیست اینجا خالی اشکال نیست.
نه نه نه، یکی معین داره مالی میده به او، میگه شما بذار برای ما، هر کس برد برد، اگه خودش ببره که به خودش میده.
خب اون طرف دیگه بگیم هر دوتا باید ببخشن.
نه نه چه فرق میکنه، یک نفر یا دوتا نه فرق نمیکنه.
متصرفین یکشون بخشی و رفت این یکی که بخشیده بود همین برد. آله.
نه الان مطلب را شما نگرفتید ظاهرم. ببینید بحث اینه که دو نفر میخوان بازی بکنن، برد و باخت داشته باشن، بعد برای اینکه از کار حرام نجات پیدا بکنه یکی از اینا یا دوتاش فرق نمیکنه، یا آدم سومی پیدا میکنه میگه من اینا میبخشم به تو، بیا ما هر کدام بردیم به اون یه جایزه بده. اگر خودش برد که خب مال خودش داره بهش میده، اگرم مال خودش، البته اونی که مالش بوده الان که دیگه نیست،
از اون یکی دیگر هم میگرد دستر که یکی ببخشم.
چه فرق میکنه؟ نمیدونم چی میفرمایید شما.
به صورت اگر یک چون اگر ببخشه به شخص سالس
باش بر.
در صورتی که ببازه خب این حرف
نیست. اصلا وقتی بخشید به اون شخص سالس دیگه مال اون نیست، مال بیرونیه.
خب تو اگر بر اگر برد چون از شخص دو از
متصابق دومو پولو
نگرفته شخص سوم.
خب بله.
بعد بگیره این چیز دیگه، او هنوزم نبخشیده،
این
مشکل دیگه.
نه هیچ مشکلی نیست، نه شرط که نظرها هیچ مشکلی نیست. مال او از اصلا از مال این دوتا رفته بیرون، مال من دو خدا این بقیه مسابقات اومده مسابقه گذاشته میگه که
بله. پس دیگه حالا من اینجور که برداشت کردم دو نفر با هم مالی رو یکی از اینها آقای الف مال رو میده به فرد جیم، میگه که هر کدوم برنده شدیم بده. حالا از قضا خود این الفی که مال رو داده برنده میشه.
بله بله همین، چرا لطفاً ببینید میگه مشکل نداره دیگه، شرط که نکرده مشکل نه، شرط بکنه خود اشکال داره.
ایشون میگه چون حالا شرط هم کرده بود مالی از آقای ب که نرفته بیرون،
باشه
آقای الف فقط پرداخت کننده یه مال آقای الف بوده، دریافت کننده هم برنده هم خودشه، شرط هم کرده بود.
درسته بله، نه اون فرق نمیکنه،
فرق نمیکنه
یعنی اونش فرق نمیکنه، تو بحث تاثیر نداره. عرض شد که این هم از این مسئله، بنابراین بله
باید میشه که متصابقان اصلا مالی رو نمیدارن، کلی تماشاگرها با هم قرارداد میدونن که اگر این تیم برن
میشه این تماشاگرها همون حکم شخص سالس داره، نه مانعی نداره جای
خود متصابقان خودشو مردیه اگر تیم این تیم برد دوتا یه
مال خود اون دوتا اون قماره، اون قماره بله، اون قمار اشکال داره. حالا فروعات زیادی داریم در بحث قمار که باید بگیم، ولی این هم اشکال داره که در واقع بین خودشون قرار میذارن که تیم هر کدام برد به دیگری 100 میلیون پول بده، طرفداران تماشا چینا بله،
شرط بندی میکنن مثلا تو این بازی میگن که فلانی اخراج میشه، بعد خب از یه پولی هم اون طرف میدن تو بازی.
درست بله. حالا این فروات رو هرچی به ذهنتون میاد بگید که ما بعد از این شش مقام بحثی که داریم میریم تو 200 فرع ریز داریم که اینا باشیم، اینم حالا بعدا بهش اشاره میکنیم، ولی اشکال داره مشمول همون ادله هست. نه در هبه نیست این نکته نه. نه در هبه نیست، درسته بله در هبه نیست، در هبه نیست. عرض شود که در وعدم نیست، درسته، اونم نکته درستی. خیلی خوب، این بحث مقام پنجم هم با این نکات تمام شد. ما در پیش رو یک مقام ششم داریم که همون بلیت بخت آزمایی است که بحث میکنیم، و بعد از اون هم اون وقت شد مثلا بیش از 10 فرع در ذیل مباحث قمار به صورت مرتب و منظم انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. چون رسیدیم به اول بحث دیگه، چون بحث بعدی شروع بکنیم با یک روز خیلی بریده میشه، از این جهت دیگه همین امروز دیگه بحث مکاسب رو تمام میکنیم و خیلی التماس دعا داریم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.